صفحه 193. آرزو سر بالا گرفت، به آجرکاری های بالای دروازه نگاه کرد، به کاشی ها و ستون ها. گفت: اولین بار که اومدم این طرف ها 7-8 سال داشتم. در 7-8 سالگی دروازه به نظرش خیلی بزرگ آمده بود. حالا هم به نظرش خیلی بزرگ آمد. سهراب گفت: حاضری؟ آرزو گفت: حاضرم. و راه افتادند و تعریف کرد. پدر جای همان طرف ها کار داشت. از گردش چیز زیاد یادش نبود، جز دروازه و پشمک خیلی بزرگی که پدر از مغازه همون نزدیکی‌ها خرید و خوردنش تا برگشتن به خانه طول کشید. سهراب گفت: من همینجا تا بخوای پشمک خوردم. یادم هست مغازه کجا بود، هنوزم هست. زمستونا پشمک و لبو میفروخت، تابستونا پالوده و بستنی، حالا شده پیتزا فروشی. از دروازه گذشتند، وارد محوطه‌ای شدند که ماشین رو نبود. آرزو به خیابان پهن نگاه کرد، با آجرکاری ساختمان‌های وزارت امور خارجه و پستخانه، به سرستون‌های شکل کله‌های شیر و اسب. بعد از تمام شدن پشمک را برای سهراب تعریف نکرد. نصرت دست و دهن نوچ آرزو رو میشست و صدای ماه‌منیر تا دستشویی میامد: بفروش، چند تا مغازه درب و داغون ته شهر به چه درد میخورد؟ باید فرش بخریم، ظرف و ظروف نقره و بلور لازم داریم. با این چندرغازی که داری چطور آبروداری کنم؟ نصرت دست های آرزو رو با حوله خوش کرد و زیر لب گفت: مرد بیاره با پارو، زن ببره با جارو. آرزو پرسید: یعنی چی؟ نصرت گفت: هیچی مادر، دهنتو خوش نکردم. و پدر مغازه ها را فروخت و ماه منیر فرش و نقره و بلور خرید و رفتن سفر اروپا. سهراب کنار جدول پهن وسط خیابان ایستاد. از من بپرسی اینجا قشنگ ترین جای شهر ماست، نگاه کن درخت ها جوونه کردن. آرزو گفت: اینجا انگار تهران نیست. تهران همینجاست یا بود، جایی که ما زندگی میکنیم معلوم نیست کجاست. رفتن تا ته خیابان. هرچه جلوتر میرفتن سر صدای ماشین ها و آدم ها کمتر میشد. از باغ موزه ملک صدای فواره میامد. مردی پوشه زیر بغل از وزارت امور خارجه بیرون آمد، سرفه کرد و توف کرد توی جوی آب. کنار جوی آب گل جعفری کاشته بودند. برگشتن رفتن طرف مغازه. آرزو گفت: با ماهمونی رو آیه حرف میزنم. آقای فرهنگی که چای آورد و سلام و احوال پرسی و خوشو بش کرد و رفت، آرزو گفت: از اصفهان بگو، یعنی از اونجا که یادم نیست اسمش چی بود. سهراب استکان را گذاشت توی نلبکی و خندید. یادم نیست اسمش چی بود. یه وقتی جای خیلی قشنگی بود. خونه های خدا میدونه چند ساله با دیوارای کاهگلی. از بیرون که به خونه ها نگاه میکردی انگار میگفتن این تو خبری نیست. و تو که میرفتی به قول تو قش میکردی بس که قشنگ بودن. از جا بلند شد، رفت طرف کتابخانه. اسمها محشر بود، کوچه باغ به، میدون گردو، چشمه گل مروارید. حالا توی ده 3 خونوار بیشتر نموندن، همه رفتن به قول خودشون شهر که نائین باشه یا اصفهان یا اومدن تهران. پیرمرد با پدرم دوست بود. کنار کتابخانه ایستاد، سر کش کرد و حیات خلوت نگاه کرد. فرهنگی با دستمالی چارخانه چرخهای درشکه را تمیز می کرد. از شکارهایی که با پدرم رفته بود تعریف کرد، از وقتهایی که به قول خودش ده آباد بود. چیزهایی نشونم داد که موزه های فرنگ بابتشون آدم می کشن. گفت: کاش اینا رو تو بخری، بچه هم که نمی فهمن، فقط فکر قیمتشن. چیزهایی ازش خریدم، همین یکی دو روزه میفرستن. در شیشه‌ای یکی از قفسه‌ها را باز کرد. فعلا بیا اینا را تماشا کن. دفعه پیش که اومدی وقت نشد ببینی. توی 4 طبقه از قفسه چیزهایی چیده شده بود. آرزو سر جلو برد نگاه کرد. یکی از طبقه ها پر بود از دستگیره و 2 طبقه پر از قفل. همه قدیمی. سهراب گفت اسباب بازی های 4 نسل. و قفل خیلی کوچک زردی را برداشت. طلاست. مال جعبه جواهر. قرن 18 فرانسه. و قفل دیگری نشان داد که شکل اژدها بود. چین. 300-400 سال پیش. دستگیره‌ای قفل سرخود داشت که اگر با لم مخصوص میچرخاندیش در قفل میشد. و دستگیره دیگری که اگر پس از بسته شدن در کسی در رو باز میکرد، صاحب اتاق که بر میگشت میفهمید در غیابش کسی وارد اتاق شده. و قفل هایی شکل بوز کوهی و خرچنگ و کوس ماهی و دستگیره هایی که انگار سازنده ها جز ساختن و پرداختن و تزئین آنها فکر و ذکری در زندگی نداشتند. آرزو مثل بچه‌ای که 100 تا اسباب بازی ریخته باشن جلوش از ته دل خندید. هیچ وقت فکر نمی کردم روزی به خوشگلی و زشتی قفل و دستگیره فکر کنم. سهراب قفل مستطیلی نشان داد به 3 سوراخ و 3 کلید. این اولین خرید جدم بود. بعد پدر بزرگ چیزهایی اضافه کرد. بعد پدر. حالا هم من. دستگیره برداشت شکل قو. تنه پرنده به در می چسبید و گردن جای دست بود. چشمهای قو 2 سنگ قرمز بود. سهراب گردن قو را نوازش کرد. آرزو انگشت جلو برد گردن قو را نوازش کرد. نور کجی از حیات خلوت به چشمهای قرمز قو تابید. چند لحظه دنیا شد همون اتاق سقف بلند و بازی نور و سایه روی قفل و دستگیره هایی که هیچ کس سازنده هایش رو نمی شناخت. در پایین ترین طبقه کتابخانه فقط دستگیره بود. همه نو. آرزو یکی را برداشت که سبز یشمی بود با زوار زرد بر را. چه خوش رنگ. گمونم شبیهش رو جایی دیدم. جنسش از چیه؟ پلاستیک فشرده. اینا را همینجوری چیدم اینجا. بستنی می خوری؟ و آرزو که خم شد بقیه دستگیره ها را تماشا کند، سهراب در قفسه را بست. سر نفش کوچه بغلی بستنی فروشیه. حرف خوراکی را نزن. بس که خوردم دارم میترکم. فکر کرد چرا نزش بقیه دستگیره ها را ببینم. دستگیره ی گرد و سفید را مطمئنم جایی دیدم. دستگیره گرد و سفید طرح گل آفتابگردان. پاترول پیچید توی کوچه تنگ. تهمینه و برادرش دم در منتظر بودند. آرزو برایشان دست تکان داد. برادره انگار چاق شده، نه؟ خواهر هم رنگ و روش باز شده. با دکتر حرف زدی؟ دسته گل و جعبه شیرینی را از صندلی عقب برداشت. مفصل. انجمن به خیلی ها کمک کرده. برادر تهمینه 2 پی طلبی از بین 2 ماشین برداشت و جا پارکی را که نگه داشته بود نشان داد. سهراب پارک کرد. ولی باید مواظبش باشیم. تو پیاده شو بچسبونم به دیوار. برادر اول به آرزو سلام کرد. بعد رفت طرف سهراب، 2 دستش رو گرفت و ساکت فقط نگاه کرد. خواهر نفس زنان گفت خیلی خوش اومدی. سهراب دست انداخت دور شانه برادر تهمینه. چطوری رفیق؟ انگار حسابی رو به راهی. آره. 4 نفری رفتن طرف خانه. مادر تهمینه با چادر نماز سفید گلدار کنار حوض ایستاده بود. آرزو از پله‌ها پایین رفت. زیر چشمی دید که سهراب بازوی مرد جوان را گرفت و شنید که گفت صبر کن. مادر تهمینه بی حرف آرزو را بغل کرد. آرزو گل شیرینی را داد دست دختر. زن هر دو گونه آرزو را بوسید. سر نماز دعا می کنم. کار بیشتری از دستم بر نمیاد. پیشانی را بوسید. خدا دو بچم را گرفت. لابد حکمتی داشت. دست استخوانی را کشید به گونه آرزو. بعد به چشمهای خودش. فرشته فرستاد برای نجات این یکی. آرزو دست گذاشت روی شانه های زن. به خودش گفت باز نیافتی به زرزرا. بلند گفت چه وقت گریه است، حالا که سهراب به سلامتی خوب شده و دنبال حرفی برای گفتن به دور و بر نگاه کرد. چه حیات قشنگی. حیات آجر فرش با حوض شش ضلعی، ایوان په با ستونهای مارپیچ و پنجره‌های زیرزمین با هره‌های کاشیکاری شبیه نقاشی‌های آبرنگ بود. در تهمانده نور غروب رنگ درها رو به ایوان به شیری می‌زد. کتیبه‌های درها شیشه‌های رنگی داشتند و دستگیره‌ها کوبه‌های کوچک بودند شکل دست مشت شده. این بار از ته دل گفت چه خونه قشنگی. دو مرد از پله پایین آمدند. زرجو سلام کرد. زن گوشه چادر را کشید به چشم. سلام از ما. پا به پا شد و نگاهش بین دختر و پسر و آرزو و آجرهای کف حیاط رفت و آمد. بعد انگار هول به اتاقی اشاره کرد که درش باز بود و چراغش روشن. پشت سر هم گفت بفرمایید، بفرمایید. وارد اتاق که می شدند، آرزو خم شد کفش ها را در آورد و زیر چشمی به دستگیره در دولنگه نگاه کرد. اشتباه نمی کرد. شبیه دست مشت شده را دیده بود. توی یکی از طبقه های کتابخانه مغازه. روی فرش نشستند و تکیه دادند به پشتی های ترکمنی. تهمینه و مادر و برادرش یک به یک گفتند با اجازه و رفتن بیرون. آرزو گفت تفلکی ها افتادن به زحمت. سهراب گفت گشبوری ها رو دیدی؟ به سقف اتاق نگاه می کرد. آرزو به سقف نگاه کرد، بعد به گشبوری دور بخاری دیواری. خدا می دونه خونه مال چند ساله. اواخر ناصرالدین شاه. آرزو سر جلو برد و یواش گفت چیزی هست و بلد نباشی؟ سهراب سر جلو آورد و یواش گفت آره بیگودی بستن. آرزو زد زیر خنده گم شو. مادرم هر شب بیگودی میبست به موهاش. هر شب چند از بیگودی ها گم میشد چون من کش میرفتم برای بازی. به پیش بخاری نگاه میکرد. بالاخره مادرم فهمید و چند بسته بیگودی ریز و درشت خرید داد دستم که دست از سر بیگودی های خودش بردارم. اینا حتما برادرای تهمینن. اون یکی هم پدرش. به سقاب عکس روی پیش بخاری اشاره کرد. پسری جوان با لباس سربازی، پسری جوان با سیبیل پرپشت و مردی با کت و شلوار راه راه. آرنج تکیه داده به جاگلدانی پای بلندی که رویش سرخس پربرگی بود. تهمینه با سینی چای تو آمد. مادر با ظرف‌های شیرینی. سبد میوه دست برادر بود. آرزو استکان چای را برداشت و از مادر پرسید چند سال شد اینجا هستید؟ برای تهمینه که قند تعارف میکرد لبخند زد و سر تکان داد که نمیخواهد. مادر تهمینه دو زانو نشست و چادر را روی سر مرتب کرد. از بعد از فوت خدا بیامرز. به عکس مرد نگاه کرد روی پیش بخاری. خونه آبا اجدادی پدر بچه هاست. اینجا که الان تشریف دارید اندرونی بود. با دست به سمت چپ اشاره کرد. این طرف تا تقریبا سر کوچه بیرونی بود. بعد تیکه تیکه فروش رفت. قصه خونه رو برای آقای زرجو تهمینه و برادرش تند به مادر نگاه کردند و زن انگار هول تعارف کرد که بفرمایید شیرینی میل کنید. شیرینی هایی که خودتون زحمت کشیدید آوردید حتما خوشمزه است. ولی این نون نخوچی ها رو هم بد نیست بخورید. خونگیه. تهمینه یواش گفت مادر خودشون درست کردن. بعد از خیلی سال به خاطر اومدن شما. از این قطابا هم بخورید. دم گوش آرزو گفت بعد از برادرام مادر قطاب درست نکرده بود. آرزو به دیوارها نگاه کرد. انگار تازه رنگ کردید. چه خوب شده. مادر باز به زرجو نگاه کرد. بعد ظرف قطاب را تعارف کرد. بفرمایید. سهراب با برادر تهمینه حرف می زد. تهمینه میوه می چید توی پیش دستی ها. آرزو چای می خورد و به دستگیره در نگاه می کرد و فکر می کرد. اینجا یه خبراییه. سهراب به برادر تهمینه گفت پاشو یه نگاهی به جعبه فیوز بندازیم. شاید درستش کردیم. آرزو فکر کرد. حالا شد برق کار. مادر تهمینه دو سهراب را با نگاه بدرقه کرد. بعد به آرزو نگاه کرد. خدا آقای زرجو رو از آقایی کم نکنه. از همه چی سررشته دارن. آب گرم کن. تهمینه گفت مامان. زن گفت خدا مرگم بده. مادر و دختر سر زیر انداختند. آرزو طوری گفت تهمینه، که دختر هول سر بلند کرد. به خدا من خودم تا امروز صبح خبر نداشتم. آقای زرجو به مادر گفته بودن به هیچ کس نگو. چی به هیچ کس نگو؟ مادر تهمینه نفس بلندی کشید. من دروغ گفتم بلد نیستم آرزو خانم. نمیدونم آقای زرجو چه اصراری به نگفتن دارن. دست گذاشت روی پیشانی، سر زیر انداخت و تا آمد حرف بزند در باز شد. برادر تهمینه گفت اشکالشو پیدا کردیم. یعنی آقای زرجو پیدا کردن. فردا فیوز نو میخرم. آرزو زل زده بود به سهراب. مادر تهمینه گفت خانم مصابات چرا تشریف نیاوردن؟ آرزو گفت ناخوش بودن. زل زده بود به سهراب. سهراب مثل بچه‌ای که شیطنت کرده و میترسد دعوا بشنود نگاه از آرزو دزدید. نان ناخوشی برداشت و رو کرد به مادر تهمینه. زیر زمینم دارید نه؟ آرزو سعی کرد نخندد و به مادر و دختر که گیج و کمی هراسان به این دو نگاه میکردند گفت اجازه هست زیر زمینو ببینیم؟ با خودش گفت دل توی دلش نیست زیر زمینو ببینم. از چند پله پایین رفتند و تهمینه در زیر زمین را باز کرد و دهن آرزو باز ماند. کف، دیوارها و طاق ضربی همه از آجر بود. آجرهای کمرنگ، پررنگ، مربع و مستطیل و مسلل. آبنمای کوچک با کاشی فیروزه‌ای شکل گل پنج پر بود. سهراب می رفت و می آمد و دور خودش می چرخید. تاقو ببین، باور می کنی 100 سال بیشتر از ساختنش گذشته؟ آب پنجره ها رو نگاه کن. آجرهای کف رو دیدی؟ نگاه آرزو همراه سهراب دور می زد. با آجر چند جور طرح نقش در آورده بودند. جعبه های نان نخوچی و قطاب را گذاشتند روی صندلی عقب. وقت خداحافظی مادر تهمینه گفته بود قابل شما را نداره، برای پای هفت سین. کیف را تکیه داد به جعبه ها. حالا این همه جیمز باند بازی برای چی بود؟ سهراب فرمان را داد به راست و راه داد به پراید سفیدی که از پشت سر چراغ می زد. دست کشید به موهای کم پشت. نمیدونم، فکر کردم، نمیدونم، اینجور حرفا زدن راحتم نیست. آرزو پشت تکیه داد به در ماشین و ادای سهراب را درآورد. اینجور کارا کردن راحتت هست؟ آره، خیلی. زد زیر خنده. آرزو به گوشهای سهراب نگاه کرد. فکر کرد این گوش بچه. گفت پس حالا از اول تعریف کن. اول و آخر نداره. پشت چراغ قرمز ایستاد. دنده خلاص کرد و دست گذاشت روی فرمان. میخواستن خونه رو مفت بفروشن. اون طرف ها همچینم مفت نیست. قیمت بالاست ولی نه توی کوچه پس کوچه. در ضمن حیف بود. خونه 100 سال بیشتر عمر کرده. آرزو سر جلو برد. حالا شدی باستان شناس؟ فکر میکنی توی تهران چند تا از این خونه ها هست؟ راه افتاد. پراید سفید با سرعت راند تا بریدگی بزرگ راه و دور زد طرف شمیران و جیغ لاستیک های پهن در آمد. با چند نفر از مدیرای میراث فرهنگی حرف زدم. اومدن خونه رو دیدن. بریدگی را دور زد. قرار شد مادر تهمینه و بچه ها تا هر وقت خواستن بمونن. خرج تعمیر و بازسازی رو هم شاید از سازمان گرفتیم. آرزو زد زیر خنده و سهراب که پرسید چرا میخندد، آرزو به ردیف ماشین های جلو نگاه کرد. هیچی، از پدر تهمینه بگو. رسیدن به چراغ قرمز. سهراب کنار پراید سفید ترمز کرد. سر از پنجره بیرون آورد و به پسر جوانی که کنار دست راننده نشسته بود گفت تو با رفیقت از زندگی سیر شدید؟ پسر جوان با موهای از ته تراشیده خندید. تو اسم اینو گذاشتی زندگی؟ سهراب برگشت طرف آرزو. چی پرسیدی؟ پدر تهمینه قیافش توی عکس به مادرش. دنبال کلمه درست گشت. به هم نمی اومدن. پدر از اعیان و اشراف بوده، اهل ادبیات و شعر و شاعری. مادر دختر مباشر خانواده. پسر ارباب عاشق دختر مباشر شده و پا توی یک کفش کرده تا ازدواج کردن. راهنما از طرف زعفرانیه. اینها که خیلی سال سرایدار باقی بودن طرفای قلهک. بعد از ازدواج خانواده پدر آغش میکنن. پدر جز شعر گفتن و خط نوشتن کاری بلد نبوده. از بچگی هم مریض احوال بوده. مادر تهمینه صاحب باغ رو راضی کرده که نگهداری از باغ و رسیدگی به خونه با من. خیاطی هم میکرده. تا بالاخره بزرگای فامیل میمیرن و پدر هم میمیره و این خونه میرسه به تهمینه و برادراش. جلوی رستوران خانم سرمدی پارک کرد. حالا شیرین چرا نیومد؟ چه میدونم؟ پیاده شد. یعنی میدونم. اول بهونه آورد که کار دارم. اصرار که کردم. روک و راست گفت حوصله ادای مرغ عشق در آوردن شما دوتا رو ندارم. سهراب زنگ زد و چیزی نگفت. آرزو به دستگیره در نگاه کرد. گرد بود و سفید با نقش گل آفتاب گردان. نه، یک کمی طرف چپ، پایین تر، آهان همونجا. سهراب روی دیوار علامت زد. تابلوی رنگ و روغن را داد دست آرزو. جای علامت میخ زد. تابلو را گرفت، آویزان کرد بالای بخاری دیواری و از چهارپای پایین آمد. دوتایی رفتند عقب، کنار هم ایستادند و نگاه کردند. پس زمینه تابلو قهوه‌ای و سفید و نارنجی کمرنگ بود. جلوتر جا به جا سبز بود و وسط سبزها تکلکه‌ای آبی. از دور که نگاه می کردی، ایوانی می دیدی با چند در بسته و نیمه باز. جلوی ایوان حیاتی پردرخت با حوضی گرد. آرزو گفت خونه همه مادر بزرگا وسط تابستون. حیات خود کامران، خودش و پدرش و پدر بزرگش توی همین خونه به دنیا آمدن. کامران نشست توی راحتی دو نفره. نقاش همین تابلو، البرز هم کلاس بودیم. نشست توی راحتی دو نفره. همه فکر میکردند و فکر میکنن دیوونه است. من فکر میکردم و فکر میکنم نابغه است. به آرزو نگاه کرد. به مادر تو آیه گفتی؟ نه. به تابلو نگاه میکرد. سهراب نپرسید چرا و آرزو فکر کرد. کاش میپرسید چرا، کاش اصرار میکرد. گفت فرصت نشد. سهراب حرف نزد و آرزو فکر کرد اگر اخم میکرد، اگر غر میزد، اگر بالاخره حرفی میزد، میشد بحث کرد، میشد پشت جمله های احمقانه پنهان شد و نگفت که هنوز دو دل است، که میترسد تصمیم درستی نگرفته باشد، که زیر لب گفت گرفتار بودم. سهراب به تابلو نگاه کرد. به شاهدهای عقد هم فکر کرده بودم، کامران و یوسف. یوسف دکتر. آرزو پا دراز کرد روی میز. سهراب پاشد رفت تابلو را که کمی کج بود راست کرد، دوباره آمد نشست، پاها را گذاشت روی میز. یوسف عاشق انجمن ترک اعتیاد شده. با برادر تهمینه مرتب به جلسات میرن که هیچ، شروع کرده به تحقیق و همکاری با انجمن. و داری حرف عوض میکنی؟ بانو که کفش زد به کفش سهراب. نه میفهمم، گمونم هنوز دو دلی. بانو که کفش زد به کفش آرزو. آرزو خیره به تابلو چیزی نگفت، تکان هم نخورد، تعجب هم نکرد که از کجا فهمیده. سهراب گفت قهوه بخوریم؟ بلند شد. آرزو سرچرخان به پنجره نگاه کرد که پرده نداشت. سهراب گفته بود حیف نیست چهارچوبا و آفتابگیرهای به این قشنگی رو بپوشونیم. رو به آشپزخانه بلند گفت اسپرسو یا اسپقسو؟ از آشپزخانه صدای خنده آمد و آرزو دوباره به تابلو نگاه کرد. کنار حوض آبی لکه سبز و سرخی بود که اگر از دور نگاه می کردی بطه سبزی می دیدی با گلهای سرخ. اگر می رفتی از خیلی جلو نگاه می کردی فقط لکه های سرخ و سبز می دیدی. به خودش گفت شاید باید به زندگی از دور نگاه کنی، از خیلی جلو فقط لکه میبینی. بلند شد. پرده ی آشپزخانه زرد بود با گلهای یشمی. پرده را با سهراب خریده بودن. فروشنده وقت بریدن پارچه گفت مبارک باشه خانوم خوش سلیقن. سهراب ابرو بالا داد و لب جمع کرد و آرزو خندهش گرفت. پارچه را سهراب انتخاب کرده بود و آرزو بعد از نیم ساعت مخالفت به این نتیجه رسیده بود که حق با توه، این بهتر از هم است. سهراب قهوه پیمانه می کرد و آرزو به پرده ها نگاه می کرد. چرا روزی که تلفن رو خراب کردی؟ پیمانه قهوه نشانه رفت طرف صورت آرزو. خودت انداختیش. حالا هرچی، چرا جوری رفتار میکردی انگار از پشت کوه اومدی و نمیدونی میز و صندلی و پرده چیه؟ سهراب سر عقب انداخت و خندید. دنبال بهونه میگشتم باز ببینمت. تکیه داد به پیشخان. شایدم بس که بد اخلاق بودی هول شده بودم و پرت و پلا میگفتم. چرا گفتی نمیدونی چند تا اتاق خواب لازم داری؟ خندید. سهراب نخندید. چرای این یکی رو از اولین باری که دیدمت می دونستم. تصمیم گرفته بودم باهات ازدواج کنم. نمی دونستم تو چند تا اتاق لازم داری. آرزو به موهای کم پشت نگاه کرد، به چشمهای قهوه‌ای کم رنگ و به دهن که انگار هر آن برای لبخند زدن آماده بود. نگاهش سر خورد روی پرده ها. فکر کرد گل این رنگی واقعا هست؟ پرسید. یوسف و کامران عید تهران هستن؟ سهراب به قهوه توش نگاه کرد. همه هر وقت تو بخوای تهرانن. بعد قهوه جوش را برداشت. ولی تو فکر کن، عجله نکن. آرزو از قفسه دو تا فنجان قهوه خوری برداشت. فنجان ها سفید بودند با گل های ریز خاکستری. فکر کرد اتفاقا باید عجله کنم. گفت اتفاقا باید عجله کنم. وقت رفتن از پایین پله ها به پنجره گرد پاگرد نگاه کرد. زیر پنجره میز کوچکی بود که با هم از لوازم قدیمی فروشی دوستش جاله خریده بودند. روی میز گلدانی بود که با هم در جمع بازار پیدا کرده بودند. توی گلدان چند شاخه گل یخ بود که با هم از باغچه چیده بودند. سهراب که پالتو را برایش نگه داشت، آرزو فکر کرد گل یشمی واقعا هست؟